روم تولید کنید باید پیاز وارداتی باشه، نمیدونم با این وضعیتی الان به هر حال برای واردات و تامین ارز و اینها هست یکم شرایط سخت باشه. خب کسی که میخواد وارد کار بشه قاعدتا اگر از یک کار خیلی بزرگ شروع کنه ممکنه که همون اول را پشیمون شه، شکست بخوره، منصرف شه. میخک خوشه شاد به این دلیل که میخک کلن جزو گیاهاییه که خیلی به راحت نشایش در دسترس، میتونن به راحتی این نشا رو فراهم کنن، بعد به راحتی این رشد میکنه. به این دلیله که یه گیاهیه که برای شروع کار میتونه یه گیاه مناسبی باشه.
در چه مناطقی خانم مجزاده میخک مینیاتوری پرورش پیدا میکنه؟ فقط در گلخونه ها هست؟ اگر در گلخونه ها هست بیشتر در کدام مناطق ایران هست؟
میخک خوشه ای رو توی خیلی از گلخونه ها، حتی زمانی که گلخونه خالیه، مثلا میخواد برای کشتی برای چند ماه بعد آماده بشه، فرض کنین میان این گیاه رو کشت میکنن و این به هر حال یه تولیدی رو داره، یه درآمدیش رو براشون داره. میگم شرایط خیلی خاصی نمیخواد، گرون در نمیاد اون پایه اولیش، در نتیجه خیلی خوب این از نظر هزینه و از نظر نگهداری و اون مراحل داشتش خیلی سخت نیست. در این حال جزو گیاهاییه که تو فضای باز هم توی خیلی از مناطق مثلا شمال کشور شما اگر تشریف ببرید اینا رو خیلی راحت ممکنه تولید کنن، اصلا نیاز به اون شرایط گلخانه ای نداشته باشه، یا حتی تو بعضی از مناطق با هوای معتدل و اینا، نه مناطق سرد نه مناطق خیلی گرم، ولی توی مناطق معتدل مثلا با یه سایبان و اینا هم خیلی راحت اینا رو تولید کنن. در نتیجه یه تولیدیه که از این نظر میتونه برای شروع کار خوب باشه که حداقل شکست خیلی کمی رو احتمال داره داشته باشه.
حالا فقط میخک عرض کنم که مینیاتوری رو در نظر نگیریم، کسایی که میخوان شروع به کار کنن در زمینه گل و گیاه، خب مسلما شرایط آب و هوایی خیلی مهمه. اون کسی که میخواد تولید گل کنه در شمال، در گیلان یا مازندران، خب مسلما فرق میکنه با کسی که میخواد در بندرعباس یا در کرمان یا حتی در شیراز تولید گل رو انجام بده. خواهش میکنم بفرمایید که چه تفاوت‌هایی بین شمال و جنوب هست از نظر پرورش گل و گیاه.
واقعیت اینه که ما یه سری گیاهامون اصلا گیاهای خاص مناطق گرم سیرن،
بله،
که اونا رو میشه مثلا پیشنهاد داد فرض بفرمایید توی مناطقی که گرم هستن تولید بشن. خیلی از گیاهایی هم که گلخانه الان تولید میشن اینا در واقع گیاهایی که اینا اون شرایط گرم رو میپسندن و به همین دلیله که تو اون فضای کنترل شده دارن تولید میشن. ولی یه سری از گیاهای ما مثلا درختان و درخچه‌های ما اکثرا اینا تو فضای باز تولید میشه. شما وقتی تشریف ببرید استان مازندران یا مثلا گلستان، گیلان، میبینید به راحتی، خصوصا مثلا در استان مازندران شما میبینید تو فضای باز داره تولید گل و گیاهان زینتی تو فضای باز انجام میشه، فروشش انجام میشه و هیچ شرایط خاصی رو هم نمیخواد. ولی در این حال وقتی میریم توی بعضی از مناطق کشور، جاهایی که مثلا توی ارتفاعات واقعا اونجا مثلا یکم تولید گل مشکل تره، به خاطر اینکه به حال سرد تره توی ارتفاع مخصوصا اگر باشه، اونجا یکم شرایط سخت‌تر میشه. ولی به حال ما با توجه به تنوع آب و هوایی که توی کشورمون داریم این تنوع رو توی گل و گیاهامون هم داریم.
شما چه پیشنهادی دارید برای کسایی که میخوان در حوزه کسب و کار گل و گیاه بیان؟ نوپا هستن، میخوان کار رو یه جا شروع کنن و علاقه دارن به گل و گیاه، اما نمیدونن از کجا شروع کنن، چطوری میتونن پرورش گل و گیاه مبادرت بورزن، از کجا باید شروع کنن، چه زمینه اطلاعاتی میخوان؟
ببینید توضیح دادم خدمتون، کسی که میخواد گل و گیاه رو به عنوان یه شغل شروع کنه، یعنی میخواد درآمدزایی براش داشته باشه، اون درسته که گل روح نوازه، درسته، بله، که علاقه است، درسته یه جور عشق تو خیلیا، ولی واقعیت اینه وقتی دیگه به عنوان یه شغله یه کمی باید منطقی تر روش فکر شه، برنامه ریزه شه. کسی میخواد وارد کار گل و گیاه بشه باید اول ببینه که چه شرایطی رو خودش داره.
شرایط مادی منظورشونه؟
کلن از نظر اطلاعات چه اطلاعاتی رو داره؟ آیا امکان دسترسی به اطلاعات رو داره؟ خب اگه داره یکم اطلاعات باید جمع آوری کنه.
بله.
بعد توی چه سطحی امکان کار رو داره.
درست.
ممکنه یه نفر یه خونه فرض بفرمایید 300-400 متری داره، میخواد توی فضای 30 متری که مثلا گوشه حیاتشون خالیه یه کاری رو برای خودش رو اندازی درست. کنه. خب این باید یه برنامه ریزی کنه روی گیاهایی که از نظر اقتصادی توجیه بالاتری دارن. مثلا فرض بفرمایید ممکنه انواعی از کاکتوسا باشن واقعا توی فضای کوچیک هم اینا خوب بتونن جواب بدن.
بله.
ولی ممکنه گل روز توی اون فضا اصلا تولید نشه خوب، و اگرم بشه خب اون توجیه اقتصادی نداشته باشه.
درست.
در نتیجه باید اینو فکر کنن که یعنی اینو بررسی کنن که اولا بالاخره این اطلاعات موجوده. خدمتتون بگم که توی دسترسی که میتونن به منابع از طریق اینترنت یا کتابخونه ها داشته باشن میتونن مراجعه هم بکنن، در این حال به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها میتونن ارتباط برقرار کنن با وزارت خونه بخش معاونت باغبانیش، میتونن ارتباط برقرار کنن با پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات که در واقع پژوهشکده گل و گیاهان زینتی کشوره، میتونن ارتباط برقرار کنن با انجمن گل و گیاهان زینتی کشور. اینها همه مراکزی هستن اطلاعات خوبی رو دارن از قیمت‌های روز،
صحیح،
از اینکه یک مثلا گیاهی رو که حالا من میخوام الان کار کنم این قیمت اون پایه اولیه‌اش اون نشایش چنده،
صحیح،
بعد با توجه به این اطلاعات خب تو هر متر مربع من اینقدر تعداد نشا یا این تعداد پایه از این گیاه رو میخوام، خب اینقدر تولید دارم، پس یه برآورد دو چهار تا طرف میتونه داشته باشه از اینکه من حالا توی این 30 متری که برنامه ریزی کردم برای این گیاهی که در نظر میگیرم اگر این گیاه باشه اینقدر طول برای من توجیه اقتصادی داره، این باشه، هر کدوم رو در میاره بعد با هم مقایسه میکنه و بعد بهترین انتخاب رو میتونه اونجا انجام بله. بده.
خیلی از شما متشکرم خانم مهندس میترا مجزاده طباطبایی، معاون دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ جهاد کشاورزی که قبول دعوت کردید. خیلی ممنونم از این اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم.
به خدا میسپاریمتون.
خدا نگهد.
خدا نگهد. گلستانه رو شنونده هستید. امروز در مورد شیوه شروع به کار پرورش گل و گیاه با شما صحبت میکنیم. جالبه بدونید که گیاهانی مثل سررخس که خودشون پاجوش میزنن بعد از گذشت مدتی میشه از هر گلدون 5 تا گلدون تکثیر کرد و در واقع به قلمه زدن نیازی نداره، چون قلمه زدن نیاز به محیط گرم داره و در زمستان کار شما رو مشکل میکنه. براتون بگیم از چند تا گیاه محبوب مردم که استقبال خوبی از اونا کردن و تو اغلب خونه ها دیده میشه. گل آپارتمانی آگلونما که در قسمت های قبل برنامه گلستانه یک آیتمی داشتیم تحت عنوان اینجا گلستان پلاک 98 که از روش نگهداریش براتون صحبت کردیم. از این دست گیاهان پرطرفدار خیلی در کشور ما دیده میشه و میدونیم که سازگار خوبی هم با محیط داره و طرفداران بیشماری هم داره. کاج مطبق هم از این گیاهان پرطرفداره که در هر اقلیمی و در هر آب و هوایی میشه ازش نگهداری کرد. اما اگه طرفدار بونسای هستید حتما این بخش رو بشنوید. اینجا با گلستان پلاک 98.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. من محمد فکور آریان هستم، کارشناسی ارشد علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران. امروز میخوام نکاتی رو در ارتباط با نگهداری از گیاه بونسای در منزل بیان کنم که بر کسانی که علاقمند به نگهداری از این گیاه در منزل هستند میتونه خیلی جالب باشه و همچنین یک شروع خیلی خوبی باشه. مورد اول آبیاری و رطوبت است. تعداد دفعات آبیاری رو در طول هفته مشخص کنیم. این خب بستگی میتونه داشته باشه به گونه گیاهی، اندازه گیاه بونسای، اندازه گلدان و نوع خاک گلدان. بهترین زمان آبیاری زمانیه که اون قشر رویی لایه خاک گلدان به عمق 1 تا 2-3 سانتی متر خشک شده باشه و این در حقیقت زمانیه که ما باید اقدام به آبیاری بکنیم. تا زمانی که از زهکش پایین گلدان آب خارج نشد ما باید به آبیاری ادامه بدیم تا اینکه گیاه سیراب بشه. باید به این نکته توجه کنیم که یکی از شایع‌ترین عواملی که باعث مرگ گیاه بونسای میشه آبیاری زیاد این گیاه است. در حقیقت ریشه های گیاه بونسای خیلی حساس هستن به حالت غرق آبی و این رو هم باید بگم که آبی که استفاده میشه نباید حاوی کلور باشه و نباید آب خیلی سردی باشه. گیاه بونسای در برابر نور مستقیم آسیب پذیر هست که این باعث سوختگی برگهای این گیاه میشه. ما باید از نورهایی که غیر مستقیم هستن استفاده کنیم، یعنی گلدان رو در مکانی قرار دهیم که نور مستقیم به گیاه نمیتابه و تو فاصله حدود 1 متر میتونه کافی باشه. و بعد به این نکته هم اشاره کنیم، اگر ما گلدانهای بونسای رو در فاصله 1 متری از پنجره قرار میدیم به صورت روزانه باید گلدان رو مقداری بچرخونیم حدود 90 درجه تا نور به قسمت های دیگر گیاه هم به صورت 1 نواخت بخوره. خب ما شاهد این هستیم که بعد از جابجایی گیاه بونسای مشاهده میشه که برگ های این گیاه دچار زردی و ریزش میشه که این میتونه به این خاطر باشه زمانی که یک گیاهی در محیطی قرار گرفته در حقیقت این بون شرایط خو گرفته. اگر ما گیاه رو جابجا میکنیم ما شرایط نور گیاه رو به هم زدیم، شرایط دمایی گیاه رو ما به هم زدیم، شرایط رطوبتی محیط رو ما به هم زدیم. پس زمانی که گیاه رو میخواییم جا به جا کنیم باید این عوامل حداقل تغییرات رو داشته باشن. و این رو هم باید بگم که گیاه بونسای رو ما نباید در معرض جریان مستقیم باد کولر و یا این که در کنار بخاری شومینه قرار بدهیم، چون خود تغییر دما، دمای بالا و یا پایین میتونه شوک‌های حرارتی به گیاه وارد کنه که در اثر اینها ما شاهد این هستیم که برگ‌های گیاه زرد میشن و یا ریزش میکنن و این که گیاه شادابی که باید داشته باشه رو نداره. مورد بعدی خاک بونسای هست. بونسای خاکی نیاز داره که این خاک باید از زهکشی بالایی برخوردار باشه، یعنی خاک باید فوق العاده نفوذپذیر باشه و همچنین این خاک باید حاوی مواد غذایی که مورد نیاز گیاه بونسای هست باشه. با توجه به این که خب ما آبیاری های مکرری در طول هفته انجام میدیم و اینکه عمق گلدان های بونسای هم عمق کمی دارن، ما شاهد این هستیم که اون مواد مغذی از داخل گلدان خارج بشه و گیاه ما نیاز به تغذیه داشته باشه که اینجا ما میتونیم از کوده های شیمیایی کمک بگیریم. فرمولاسیون خاصی که روی کود تعبیه شده ما میتونیم این کود رو در اختیار گیاه قرار بدیم، ولی به صورت کلی پیشنهاد میشه که 2 هفته‌ای یک بار ما کوددهی به گیاه داشته باشیم.
در مورد گیاه بونسای با شما شنوندگان عزیز صحبت شد. موضوع برنامه‌مون همونطور که مستحضر هستید شیوه شروع به کار پرورش گل و گیاه بود که انشالله تا این قسمت مورد توجه هم قرار گرفته باشه. در مورد پرورش گل و گیاه در گلخونه ها صحبت کردیم، در مورد اینکه کسایی که میخوان وارد کسب و کار گل و گیاه بشن چه اطلاعاتی باید داشته باشن، در مورد تشکل‌ها و انجمن‌های صنعت گل و گیاه صحبت به عمل اومد و از ظرفیت‌های روستایی برای پرورش تولید گل و گیاه صحبت به میون اومد و نگاهی داشتیم به میخک مینیاتوری و بونسای. انشالله که باز هم شنونده برنامه گلستانت باشید. خدا نگهداره.
گل نعمتیست هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوندن در نعیم گل.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته،
کاملا ول کردن. میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید.
بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می کنید. با ما همراه باشید.
نام یاد خدا آغاز میکنم قرار آدینه دیگر رو و سلام به تک تک شما همدلان و هم نفسان برنامه قرار. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند بهترین فریضه ها اینه که خداوند رو بشناسیم و اقرار کنیم به بندگیش، فرستادش رو بشناسیم و گواهی بدیم به پیغمبریش، و بشناسیم امامی که ما به او اقتدا میکنیم. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوق ما در مواجهه با امام عصرمون این باشه که حضرت رو باید بشناسیم. انشاءالله که این اتفاق در زندگی معنوی همه ما رقم بخوره و بیشتر نسبت به حضرتش آگاهی پیدا کنیم. قرار امروز تحفه خدمت شما خوبان. امیدوارم که تا به این لحظه اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و لبخند روی لبهاتون جاری باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین مولایی در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سبک زندگی مهدوی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلامت باشید، مثل همیشه پر انرژی. ما هم سوالاتمون رو خدمتتون عرض بکنیم و انشاءالله پاسخهای کافی جامع از جانب شما بشنویم. حاج آقا طی دو تا برنامه گذشته که صحبت کردیم در خصوص سبک زندگی مهدوی و شما توضیحاتی رو ارائه کردیم برای مخاطبین عزیز، آخرین برنامه اشاره داشتیم به تفاوت سبک زندگی اسلامی و مهدوی، نکاتی رو بهش اشاره کردین. اما این ورور ما میشنویم که سبک زندگی فاطمی، سبک زندگی علوی، سبک زندگی حسینی، پس اینا چیه؟ جریان از چه قراره؟ چه تفاوتی بین اینا وجوده؟ یعنی نه کلهم نورون واحد؟
بله سوال خوبیه که در ادامه اون بحث ها گاهی اوقات میپرسن بزرگواران که آیا اینها هم بس تفاوت هایی داره یا نداره. خب تو بحث تفاوت سبک زندگی اسلامی مهدوی من به تفاوت مهم اشاره کردم. مهمترین تفاوت بحث همون امام محوری و ولایت محوری معصومین بوده که خب اصلا سبک زندگی مهدوی شیعه دوازده امامی رو ماهیتا نسبت به مکاتب دیگه متفاوت میکنه، گرچه مبنای سبک زندگی اسلامی اصیل رو ما ادعا میکنیم که همین باید باشه و با این چارچوب باید تعریف کنیم. اما به فرمایش شما گاه اوقات مثلا در خصوص ایام محرم سبک زندگی حسینی مثلا مطرح میشه، در ایام متعلق به حضرت زهرا فاطمی و همینطور علوی، آیا بین اینها هم تفاوت‌هایی هست یا نه با سبک زندگی مهدوی؟ خب شنیده میشه گاه اوقات میگن که نه اینها در واقع اینا که دیگه همه یکی هستند، دیگه کلهم نورون واحد هستن، مثل همون بیانی که در بحث سبک زندگی اسلامی میشد که اول میگفتن که نه دیگه یکی هستند، بعد که مسئله واضح شد گفتن نه دیگه حالا اینجوری که متفاوته. ببینید توی جریان‌هایی که تو این اصطلاح گذاری‌ها مطرح میشه، ما محور ماهوی نسبت به سبک زندگی اسلامی که گفتم تو فرقای مختلف هست نداریم، چون اینجا در امام محوری که همه مشترک هستن، اونجا صحبت این بود که غیر از شیعه بقیه اصلا بر محور امامت معصوم با چنین قرائتی رو قبول نداشتن. خب اون بحث تفصیلی خاص خودشو میطلبه. اما در اینجا یه نکته دیگری هم هست. راز این که تفاوت این سبک‌های زندگی در چیه؟ در یک عنصریه که بنده اسمشو میذارم اقتضاعات زمانی. یعنی چی؟ یعنی ماهیتا همه بر محور ولایت معصوم هستن، اما ما یه نکته رو نباید فراموش کنیم که دین به اون تأکید داشته. چرا در روایات ما علاوه بر این که تأکید میکنن بر اعتقاد بر دوازده امام، تأکید بر امام حی ویژگی خاص خودشو داره؟ چرا در روایت معصوم هست که مؤمن کسی است که به خدا و رسولش و الائمه کلهم، به همه ائمه ایمان داشته باشه و امام زمانه؟ چه خصوصیتی داره این زمان بودن؟ چه ویژگی داره که ما باید در نظر بگیریم؟ ما معتقد هستیم که بر مبنای اسلام اصیلی که پیامبر اعظم و اهل بیت فرمودن، در هر دوره‌ای ولی الله الاعظمی وجود داره که همه باید بر محور فرامین ایشون حرکت بکنن. پس سبک زندگی مهدوی چه فرقی با سبک زندگی حسینی دارد؟ چه فرقی با سبک زندگی علوی دارد؟ میگوییم در اصول همان است، یعنی اینکه شما پایبند به دین باید باشید، از دین باید دفاع کنید، اصول همان است. اما چطور از دین باید دفاع کنیم؟ نحوه پایبندی به دین چطور است؟ ما در تمام اصول تابع همه ائمه هستیم، کلهم نورون واحد، اما در مقتضیات زمانی باید بر امام زمان دوره خودت باید حرکت بکنی. و امام زمان دوره ما حضرت مهدی است. سبک زندگی مهدوی در اصول از سبک زندگی علوی و فاطمی و حسینی است، مثل سبک زندگی اسلامی که عرض کردم. اما در متغیرات زمانی اون ما باید بر محور ولی دوران باشیم، یعنی حضرت بقیت الله، باید بر این مبنا بریم. این باعث میشه که حتی متمایز میکنه بحث ما رو. این عنصر زمان گاهی اوقات ما رو به کام یک اصطلاح تلخی میندازه به نام خشک مقدسی. ببخشید من اینجور عموم دارم صحبت میکنم. خشک مقدسی یعنی اینکه شما در اصول و فروع تمیز قائل نباشید، اصول رو صفت هستی، فروع هم به اصول وصل میکنی. بله، پس اگر ما سبک زندگی حسینی میگیم همه منتظران داشته باشن، نه در فروع. در فروع ما باید تبعیت امام خودمون داشته باشیم، اما در اصول باید مثل امام حسین باید از دینمون دفاع کنیم، اهل امر معروف و نهی از منکر باید باشیم، شجاع باید باشیم، از کمی تعدادمون نباید بترسیم، در مسائل زندگیمون نباید تجملگرا باشیم. ببین این اصول کلی زندگی رو همه مهدویون باید رعایت بکنن، اما در فروع و در متغیرات زمان ما باید شرایط اصل غیبت رو باید بسنجیم. این نکته مهمیه. این عنصر زمانشناسی و بر محور زمان حرکت کردن وجه ممیز است بین سبک زندگی مهدوی با سبک‌های دیگر زندگی که مراد اونها هم که گفته میشه در اصوله نه در فرو. انشالله که تونسته باشم پاسخ داده باشم.
زنده باشید. درود بر شما. دست بگیرن دعاتون نزنین، چرا که گفتگوی ما هنوز ادامه داره. شما بزرگوارانی که تازه پای برنامه قرار نشستین، باید خدمتتون یادآور بشم که امروز خاصه در خصوص سبک زندگی مهدوی صحبت میکنیم با حضور کارشناس خوبمون حاج آقای ملایی. حاج آقا خدمتتون عرض بکنم که در برنامه‌های گذشته شما خیلی تاکید داشتین بر مفهوم واژه انتظار و عنوان کردین که سبک زندگی بر مبنای این موضوع باید هویت بگیره. میخوام راجع به موضوع صحبت کنیم و توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم.
بسیار خوب. ببینید من دو تا اصطلاح رو خدمتتون عرض میکنم و ورود به بحث میکنم که الان در میان جامعه فریخته ما، کسانی که مشتاق معارف مهدوی هستن، خیلی جریان داره. یکیش بحث سبک زندگی مهدوی است که ما تکرار کردیم این اصطلاح رو. یکیش اصطلاحی است که نوینه، سبک زندگی منتظرانه. این که گاهی وقت من حتی بندم اشاره کردم که میخوام وارد بحث انتظار بشم، از این حیث قابل توجه. ببینید وقتی ما سبک زندگی مهدوی میگیم، سبک زندگی بر محور حضرت مهدی است، در این اصطلاح عنصر زمان در اولویت نیست، بولد شده به اصطلاح نیست، شامل پیش از ظهور میشه، شامل پس از ظهور هم میشه. یعنی میتونیم بگیم یاران امام زمان که صفاتشون، رفتاراشون در پس از ظهور، میگیم سبک زندگی مهدوی. آیا ما الان میخوایم از اون سبک زندگی مهدوی صحبت کنیم؟ میخوایم بگیم الزاماً نه، به این معنا نیست. ما بخشی از سبک زندگی مهدوی که مخصوص دوران غیبت امام زمانه، یعنی الان، از این میخوایم صحبت کنیم، یعنی میخوایم واقعیت‌های موجود رو ببینیم. ما به این نوع سبک زندگی مهدوی که ویژه عصر غیبت امام زمانه میگیم سبک زندگی منتظرانه. چرا این اصطلاح رو به کار میبریم؟ چون در روایات ما برای عصر غیبت امام زمان یک راهبرد برامون تعریف کردن، گفتن که باید منتظر باشید و رفتاراتون بر انتظار باید ساماندهی پیدا بکنه. ما عنوان رو خاص‌تر کردیم که بازم ملموس‌تر باشه، که پس ما میخوام در باره سبک زندگی که در این عصر صحبت کنیم، یعنی عصری که پر از مشکلات، ناگواری‌ها، سختی‌ها و بلاهاست که در روایات آخر زمانی هست، بر محور انتظار می‌خوایم بریم جلو. انشالله ما بقیه بحثم اگر گاهی اوقات میگیم سبک زندگی مهدوی، مقصودمون سبک زندگی مهدوی مخصوص عصر غیبت یا همون سبک زندگی منتظران است. حالا انت